أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فرع چهارم از فروعی که قابلیت بررسی در ذیل مسئله 25 داره، مربوط به نظر مرد به بدن دختر بچه ممیزه. عرض کردیم خب حالا یه دلیلی بر عدم جواز نظر اقامه شده که این دلیل مخدوش بود، اما دلیل بر جواز مرحوم آقای خویی یه دلیلی ذکر کردن که متشکل از دو جزئه، یک جزئش عدم و مقتضن للحرمه یا دو رکنه، یک رکنش عدم و مقتضن للحرمه و رکن دومش وجود و مانع ان للحرمه. بخش اول و رکن اول رو ما دیروز بیان کردیم که اساساً اقتضای حرمت در اینجا وجود نداره. ادله‌ای که حرمت نظر رو ثابت میکنه اینجا عرض به حضور شما نمیتواند اثبات بکند حرمت نظر را. اون ادله از نظر اقتضا و شمول نسبت ما نحن فی قاصره. از نظر مانع عن الحرمه، خب یه روایتی اینجا وجود دارد که از نظر سندی هم روایت خوبی است و بر اساس اون روایت جواز نظر ثابت می شود. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الجاریت التي لم تدرک متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرمون و متى يجب عليها ان تقنع رأسها للصلاة. قال يا ان تقنع رأسها للصلاة. قال لا تقطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. وسائل جلد 20 باب 126 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. این روایت رو ما قبلا هم خوندیم به مناسبت، و آدرس از آدرس سایر منابع و مصادرش رو هم ذکر کردیم. عبدالرحمن ابن حجاج میگه من سوال کردم از امام علیه السلام از دختر بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده که چه زمانی سرش رو باید بپوشاند در جایی که محرم نیست. حالا محرم باشه که خب پوشیدن سر لازم نیست، از غیر محارم چه زمانی باید سرش را بپوشاند و چه زمانی باید سرش را برای نماز بپوشاند. این دو تا سوال در واقع سوال از یک حقیقت، یک امر. می‌فرماید لا تقطی رأسها حتی تحرم علیه الصلات. سرش را لازم نیست بپوشاند تا زمانی که نماز بر او حرام بشه. یعنی اون زمانی که بالغ بشه، حیض بشه، اون زمانی که نماز بر او حرام میشه، یعنی زمانی که حیض میشه. پس تا زمان بلوغ لازم نیست سرش رو بپوشانه. خب این سندش خوبه، دلالتش هم روشنه و معناش این است که به طور کلی ستر، ستر رو رأس، حالا طبق این روایت عرض به حضور شما، بر او واجب نیست، میتواند تا زمان بلوغ مویش را آشکار کنه. خب اگر ستر بر او واجب نباشد، از عدم و وجوب ستر ما بالملازمت العرفیه میفهمیم یجوز و نظر و الیها، تا زمانی که دختر بچه بالغ نشده عرض به حضور شما نظر به او مشکلی نداره. خب عنایت بفرمایید، موضوع بحث ما جواز نظر به بدن دختر بچه بود. عورت رو که قبلا بحث کردیم، ادله حرمت نظر که فرمود، ملاحظه فرمودید که اینجا به اصطلاح مشکلی نداره و واقعا شامل نمیشه عرض به حضور شما. این روایت هم حالا عنایت بفرمایید که یه نکته اینجا باید توجه بشه. بعضی فرمودن که بله، حالا اجازه بدید، بعضی فرمودن که این روایت از راه اطلاق مقامی دلالت بر مدعا میکنه، یعنی ما به خود این دلیل نمیتونیم، از دلیل لفظی نمیتونیم تمسک کنیم. وقتی که روایت میگه این لازم نیست موی سرش را بپوشاند و به دیگران هم تکلیف نکرده که شما مثلا نگاه نکنید، همین که تکلیفی را بر دیگران نگذاشته، این اطلاق مقامی اقتضا میکنه که ما بگیم پس دیگران هم میتوانن به او نگاه بکنن. اگر نگاه دیگران جایز نبود، اینجا باید تذکر میداد، چون تذکر نداده این اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که پس دیگران میتوانند به او نگاه بکنند. عنایت بفرمایید، این مطلب بر این پایه استواره که کسی بگه خب بین عدم لزوم ستر و جواز نظر ملازمه نیست، بر این اساس که از عدم لزوم ستر ما نمیتونیم جواز و نظر را نتیجه بگیریم، اومدن گفتن خب این راه درست نیست. به مرحوم آقای خویی مثلا اشکال کردن، گفتن از راه اطلاق مقامی اینجا باید وارد بشیم و مطلب رو ثابت کنیم. و عرض ما این است که ما نیازی به این اطلاق مقامی نداریم. واقعش این است که همون ملازمه عرفیه‌ای که مرحوم آقای خویی گفتن بین عدم لزوم ستر و جواز نظر وجود داره، و اینکه حالا گفته می شود اینجا چون وظیفه دیگران رو بیان نکرده پس ما، این نگفته دیگران نگاه نمی توانن بکنن، پس ما نتیجه می گیریم یجوز و نظر. خب عرض ما اینه، به چه دلیل باید وظیفه دیگران رو بیان می‌کردن؟ اینجا سوال از خصوص پوشش و ستر اون دختر بچه است. آیا اگر سوال از این باشه و پاسخ مثلا بدن امام تا این زمان میتواند سرش را نپوشاند و نسبت به نظر دیگران و نگاه دیگران حکم را بیان نکنه، این عرض به حضور شما ما میتونیم نتیجه بگیریم پس دیگران همینجا نظرشون جایزه؟ لعله اصلا در مقام بیان اون نیست، و نه که لعله، حتما ظاهرش اینه که اصلا در مقام بیان تکلیف دیگران نبوده تا شما بخواید به اطلاق مقامی توسط بکنید. بهتر همینه که ما از همون راه ملازمه ی عرفیه بین جواز نظر و عدم لزوم ستر نتیجه بگیریم که این روایت دلالت میکنه بر جواز و نظر الشعر. جواز و نظر حالا به غیر ممیز یعنی غیر بالغ، دیگه نیازی به این راه و اطلاق مقامی و اینها نیست. این اشکالاتی هم که حالا یا نقضهایی هم که بعضن در این رابطه وارد میشه، اینا هم به نظر میرسه نمیتونه اشکالی ایجاد کنه.
مثلا در مورد مرد نمیپوشونه ولی زن نباید نگاه، مرد برش واجب نیست بپوشونه حتی بدنش رو،
اون فرق میکنه. این که ملازمه از نه از چه تر از کدام طرف باشه
فرق نداره، هم که شما میگید از این
لذا ما آقا در مسئله نظر زن هم گفتیم اشکالی نداره. ما همونجا نتیجه گرفتیم، بله ما همونجا اشکال گرفتیم.
اشکال دیگه تو اینجا اینه که اینجا بحث ما، فرض ما، مسئله نظر مرد به بدن،
حالا اون بقیهش رو میگم. بذارید ما فعل جمله اصله، ببینید اصل جواز نظر رو ثابت بکنیم. این که بالاخره به بالغ ولو به موش نمیتونه نگاه بکنه، به موی او، اما غیر بالغ رو میتونه نگاه کنه. حالا حدش رو عرض میکنیم. اصل عدم جواز نظر با این استدلال مرتفع میشه، مرتفی میشه. یعنی مسئله عدم مقتضی للحرمه و وجود مانع عن الحرمه، این حرف درستیه، اجمالا این ازش به دست میاد. پس این اشکال هم اینجا به آقای خویی وارد نیست. عنایت بفرمایید. خب حالا مسئله این است که موضوع، ببینید مسئله این بود، یجوزو لرجل ان ينظر الى الصبي ما لم تبلغ، اما این روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج این نهایتش این است که فقط سر رو دارد می‌فرماید. متى ينبغي لها ان تغطي رأسها، ممکنه کسی اینجور بگه که این فقط نظر به شعر در غیر فرض بلوغ رو ثابت می کند. ببینید عرض ما این است که سؤال از پوشش سر جدا از سایر قسمت های متعارف نیست. بدن سبیه، خب سرش، گردنش، دستها، قدمین، اینها اون مقدار متعارفی است که معمولا زمان بلوغ تا زمان بلوغ پوشانده نمیشه. این که سوال میشه از پوشش سر، این فقط به اصطلاح سر و مو به تنهایی که نیست، که سر یعنی سر و گوش و گردن و اینها و قهرن دست و قدم این و امثال اینها جزءش واقع میشه. پس رأس در واقع یه عنوانیست برای پوشش مقدار متعارف از بدن که چه زمانی باید پوشانده بشه. ببینید صورت و دست و پا که بعد از بلوغ هم لازم نیست پوشانده بشه، اما سر و گردن، وقتی سر میگه یعنی سر و گردن. حالا مثلا زانوها، دستها، مثلا تا بازوان، این هم چیزیست که معمولا تا زمان بلوغ به غیر از اون بخشی که متعارفه و لباس میپوشن و پوشیده میشه، این سوال در حقیقت از اون پوشش لازم بعد البلوغه، این که از خصوص سر باشه. یعنی که انا میخواد بگه شاهدش هم اینه که کی سرشو برای نماز باید بپوشانه. یعنی این پوششی که حالا داره سوال میکنه، پوشش عرض به حضور شما صلاتی و اون پوشش غیر صلاتی، هر دو یه حقیقت رو داره بیان میکنه. سوال میکنه چه زمانی این پوشش ها باید انجام بشه. قبلش دیگه، قبل از اون زمان، اون پوشش هایی که لازم نیست رعایت کنه فقط مربوطه به سر نیست، بله سینه و نمیدونم شکم و اینها معمولا با لباس پوشیده میشه دیگه. این سوال از اون بخشی که با لباس های متعارف پوشیده میشه نیست. قناعت فرمودی؟ لذا اگر سوال میشه از اون زمان پوشش و مقدارش رو هم ذکر کرده، این ازش انحصار در سر فهمیده نمیشه، بلکه اون مقدار متعارفی که معمولا با لباس پوشیده نمیشود، که انه سوال اینه اون مقدار چه زمانی باید پوشیده بشه. پس سخن از ستر اون مقدار متعارفی است که پوشیده نمی شود. برای همین است که امام رحمت الله علیه در ادامه فرموده نعم الاحوت الاولا الاقتصار على مواضع لم تجر العاده على سترها بالالبسه المتعارفه مثل الوجه والكفين وشعر الراس والذراعين والقدمين. این معناش اینه که در مورد غیر اینها شاید دلیل محکمی هم ما نداریم که لا یجوز. مدازه فرمودید ما حتی اگر این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هم نباشه، نفس عدم و مقتزن للحرمه، همین که ادله حرمت نظر غیر بالغین را شامل نشود، یکفی برای جواز نظر. و ادله حرمت نظر ملاحظه فرمودید که این اقتضا رو نداره. حالا دلیل بر جواز هم داریم، اما اون ادله حرمت نظر، خب ملاحظه فرمودید ما قبلا هم بحثش رو مفصل کردیم، این اقتضای حرمت نداره. لذا به بدن دختر بچه میشه نگاه کرد، منتها امام فرموده احوت اولا آن است که به این مواضع نگاه، اما مثل فخذین و علیین و زهر و صدر و ثدیین، اینها عرض به حضور شما نگاه نکنه. و البته بعد میفرماد ولا ینبغی ترک الاحتیاط فیها. این سزاواره که حالا یه سوال اینا اینجا بپرسم. بعد این که این چون فرمود الاحوت الاولا الاقتصار على هذه المواضع، یعنی چی؟ احتیاط مستحب اینه که به این موارض اکتفا بکنه، نگاه به اون موارد نکنه. بعد فرمود ولا ینبغی ترک الاحتیاط فیها. این دوتا بینشون چجوری جمع میشه؟ اگه احوت استحبابیه، این احوت استحبابیست که به اینا نگاه کنه، اون لاین بقی ترکل احتیاط فیها
قرینه میشه که
اینجا احتیاط واجب. خواها اینو تأملی بکنید، من بعد از شما شنبه میپرسم که این دوتا چجوری با هم قابل جمع؟ بالاخره به مثل فخزین و علیین و زهر و صدر و صدیین عملا میتونه نگاه بکنه یا نه؟ یا نه احتیاط مستحب اینه که نگاه نکنه، یا اساسا احتیاط واجب اینه که اکتفا به این موارد بکنه؟ اینو سوال داشته باشید شما. حالا پس از این جهت مشکلی نداره و بعد از این حالا من توضیح میدم که بالاخره وجه این احتیاط و اکتفاء به این چیه؟ وجه این احتیاط و اکتفاء، احتیاط در اکتفاء به این مواضع و اینکه سایر مواضع رو نگاه نکنه، چون از نظر دلیل عرض به حضور شما ملاحظه فرمودید که اگر مثلا ما گفتیم نابالغ وجوب ستر نداره اصلا غیر از عورت، عورت که دلیل خاص داره، اما سایر مواضعش وجوب ستر نداره. تکلیفی که برای ستر لزوم، تکلیفی که لزوم ستر را اثبات میکنه شامل
عورت هم فرموده نیست، مماثل و غیر
مماثل
فرق
نمی کنه. تازه اونو در مورد عورتش هم، چون اون تکالیف همونجا هم بالاخره اگر قرار باشه به اصطلاح نتونه اثبات کنه اونجا هم نمیتونه. اما حالا در غیر عورت ما لزوم ستر نداریم، و اگه لزوم ستر نداریم جواز و نظر باید ثابت بشه. این احتیاط برای چیه؟ از کجا ناشی شده؟ اصلا مسئله شهوت که جداست. اذا لم یکن فیه تلذذ و شهوه،
یه وقت میگیم گاهی با شهوت،
نه حالا اون، نه اون موضع، نه مثلا فرض بفرمایید که نه خیر
معمولا نمیپوشونم، نه موضعیه که ملازمه ممکنه،
نه صدر مثلا، نه صدیین، این صدر ببین، نه اگه اون ملازمه باشه اون با گردنم هست،
نه ملازمه
با زانو هم هست، نه
اول هم اینو داشتیم دو موازعی، گفتید یه موازعی هست که نظر بدون شهوت درش.
حالا یه تأملی بکنید شما، تأملی بکنید که ما این عرض به حضور شما احتیاط برای چیه و آیا اصلا جای این احتیاط هست یا نه. اولا منظور امام رو اینجا به درستی بفهمیم و بعد عرض به حضور شما این به اصطلاح احتیاطی که حالا ایشون کردن اصلا جا داره یا نداره، مخصوصا با توجه به اون جهتی که گفت. خب این نکته. بعد امام رحمت الله علیه فرمودن اذا لم یکن فیه تلذذ و شهوه، خب اینم روشنه، این قید اذا لم یکن فیه تلذذ و شهوه عرض به حضور شما ما قبلا اینو مفصل توضیح دادیم که اساسا نظر مع شهوته از ناحیه مرد لا یجوز. خب نسبت به زن قبلا گفته شد، نظر به صورتها و به صورت و دستها حتی که جایزه، باز اونجا مع تلذذ و شهوتن گفتیم ممنوعه. اما این که نسبت به دختر بچه ممیز چرا جواز و نظر مقید به اذا لم یکن فیه تلذذ و شهوه باشد، این رو از آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم گفتیم میتونیم استفاده کنیم، که اونجا البته به طور کلی میگه تعبیری که حالا به کار بردیم این بود که از خیره شدن، از زل زدن که این معمولا ملازمه با شهوته، دستور به قز بسر میدهد. یا آیه والذین هم لفروجهم حافظون. حالا مرحوم آقای خویی که از این آیه حرمت همه استمتاعات جنسیه را استفاده کرد و گفتن نسبت به غیر زوجه و مملوکه هر نوع استمتاع جنسی به مقتضای این آیه حرامه. حالا ما در بیان ایشون نسبت به این آیه و استفاده ایشون اشکالاتی داشتیم که اونجا گفتیم، اما علی ای حال اصل این که نظر نباید به همراه این تلذذ و شهوت باشه، این هم یه امری است که مسلمه. فقط این سوالی که کردم یادتون باشه، شنبه انشالله ببینم آیون چه پاسخی دارند. فرع پنجم که امام رحمت الله علیه در ذیل مسئله 25 هم متعرض اون شدند، اینه بل احوتو عدم تقبیلها و عدم وضعها فی هجر اذا بلغت 6 سنین. احوت آن است که او را نبوسد و در دامن خودش قرار نده وقتی که به 6 سالگی برسه. تا 6 سالگی عیبی نداره، اما از 6 سالگی به بعد لایه، یعنی احتیاط واجب این است که این کار رو نکنه. خب این حالا یه فرعی است که ما باید دربارش بحث کنیم. دلیلش چیه؟ آیا این درسته؟ از کجا این 6 سالگی پیدا شده؟ و آیا اشکالی در این حرف وجود دارد یا ندارد؟ چون چهارشنبه هست و ما طبق معمول عرض به حضور شما ادامه بحث از رسالت الحقوق را اینجا مطرح می کردیم، این رو بله بحثم خیلی طولانی شده، یعنی فاصله افتاده و خب حالا اون نوشته اون کاغذم رو نیوردم من، این توی چیز قرآن اون سوره‌ای که داستان افک رو آورده، اون بیارید اون چند تا آیه قرآن از رو قرآن پیدا کنید بیارید. عرض به حضور شما، بحث ما در رسالت سوره نوره، بله آیه 11 و اینا به نظر 11 تا 19، آیه 11 تا 19. عنایت بفرمایید، بحث ما در حقوق اعضاء بدن انسان بود که اولین عضوی که به بیان حقوق اون امام سجاد علیه السلام پرداختن حق اللسان بود. یه حق کلی برای لسان و زبان فرمودن، و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا، بزرگ داشت زبان و تکریمش از بدزبانی، یعنی اون رو از بدزبانی حفظ بکنن. این عرض به حضور شما اصل این حق بود. به همین مناسبت ما اشاره‌ای داشتیم به برخی از مصادیق بدزبانی. یکی از مهمترین مصادیق بدزبانی غیبت. خب تا حد ممکن و به مقداری که این جلسات اقتضا می‌کرد ما درباره اون سخن گفتیم، دومین مصداقش غیب دروغ بود که اونم اجمالاً مطالبی دربارش گفته شد. سومین مورد تهمته یا بهتان، اینم از مهمترین مصادیق بدزبانی است، یعنی کسی که میخواد حق اللسان را ادا بکنه و اون را بزرگ بدارد، اکرام بکند، از بدزبانی باید از تهمت اجتناب کنه. ببینید خنا و بدزبانی در مصادیق متعدد متجلی میشه. ما مصادیق زیادی داریم برای بدزبانی، حالا مهمترینش رو داریم عرض میکنیم، حالا این دو سه تا رو عرض بکنیم بعد فقط حداقل فهرستوار به مهمترین یا برخی از یا بیشتر مصادیق بدزبانی رو ذکر خواهم کرد. اما حالا اونایی که مهمتر رایجه و شایعه ایناست، یکیش تهمته. مسئله تهمت خب معناش معلومه، بهتان یعنی این که به قول امام صادق در یه روایتی انتقوله، تعبیرش حالا اگر روایتشو نوشته بودم الان حالا دقیق خاطرم نیست، انتقوله لشخص ما لیس فیه، بهتان یعنی این که شما چیزی را بگویید که در دیگه این آقا بله قال الصادق علیه السلام انتقوله بله انتقوله فی اخیکه ما ستره الله علی، اون مال غیبته، والبهتان انتقوله فیه ما لیس فیه، همین اصول کافی جلد 4 صفحه 53. این که کس درباره کسی چیزی بگی که در اون نیست، این میشه تهمت، میشه افترا. آیات و روایات بسیاری ما در رابطه با تهمت داریم. واقعا مسئله تهمت یکی از مزاحمات جدی انبیا و اولیاء خدا بوده. یعنی شما نبیی از انبیاء خدا را نمیبینید که با این پدیده مواجه نشده باشه. از به یه معنا آدم ابوالبشر، تمام پیامبران اولوالعزم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، با این به اصطلاح ناهنجاری، با این پدیده، با این معضل مواجه بودن و مشقت‌های زیادی رو برای انبیا ما می‌بینیم فراهم کرده. این خیلی به اصطلاح مسئله مهمی است و صبر در برابر این تهمت‌ها هم دیگه، حالا از یه امور جزئی بگیرید تا یه امور مهم، این هم خیلی مهم بوده، به نحوی که خب داستان‌های زیادی نقل شده که حالا فرصت نیست من به اون مواردی که در مورد انبیا این تهمت‌ها گفته شده، عکس العمل‌های اونها و آثار سوء این تهمت‌ها در خود مردم، در جامعه و نهایتاً عذاب الهی که دامنگیر تهمت زنندگان و شایع کنندگان شده، چون برخی موارد کسی تهمت را اختراع و ادعا کرده و بعد دهان به دهان چرخیده و شیوع پیدا کرده. این داستان افک و قضیهی که مربوط به عایشه نقل شده یه داستان خیلی عجیبیست، اتفاق عجیبیست و نکات بسیار مهمی در این آیات برای این عمل ذکر شده و تخطئه‌ای که خداوند تبارک و تعالی کرده و اون عذاب و عقابی که برای ابداع کنندگان تهمت، نقل کنندگانش، پخش کنندگانش، اینها عرض به حضور شما ذکر کرده. من حالا این چند آیه رو به خاطر اهمیتی که این آیات داره از جهات مختلف عرض به حضور شما، این رو من عرض میکنم، این آیات رو نقل میکنم. آیات 11 تا 19 سوره نور مجموعاً میفرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم لهم عذاب اليم عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن و قالوا هذا افك مبین لولا جاءوا علیه باربعة شهدا فاذ لم یأتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون. بعد حالا تا میرسه به اون آیه اخیر که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. اصل داستان و شأن نزول این آیات مربوط به داستان مربوط به جنگ بن المصطلق بود، اونجا که حضرت به همراه عایشه در اون مرکبی که سوار بودند خواستن حرکت کنند که حضرت مواجه شد با تقاضای عایشه برای قضای حاجت. عایشه وقتی رفت برای قضای حاجت سایرین گمان کردند که عایشه در مرکب خودش سوار شده حرکت کردن. بعد از این که حرکت کردن عایشه که جا مونده بود، این گویا به همراه یکی دیگر از کاروانیان که او هم حالا جا مونده بود مواجه شد با او و او عایشه را به کاروان رساند. خب همین که مردم دیدند عایشه با یک مرد غریبه به سوی کاروان می آید و به کاروان وارد شد، این زمینه شد برای اینکه منافقین شایعه و حرف و حدیث درست کنند. اونجا بالاخره این تهمت به عایشه همسر پیامبر مطرح شد که این مثلا ارتباط نامشروعی با شخصی داشته. این آغاز یه داستانی شد، دهان به دهان این سخن پیچید و تا اینکه این آیات نازل شد. حالا ببینید من نکاتی که در مورد این آیات وجود داره و مطالبی که این آیات به اون اشاره داره عرض خواهم کرد. این عتاب و خطاب فقط مخصوص کسانی که این تهمت را عمدن مطرح کردن نیست، اونایی هم که اینا رو گرفتند و عکس کردند و زبانشون با زبانشون اینو منتشر کردن. اونجایی که میفرماد در آیه 15 از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، خطاب میکنه، عتاب میکنه که شما اینها رو با زبانهاتون گرفتید و با دهنهاتون گفتید و چیزی را که بهش علم نداشتید و فکر میکردید حالا چیز مهمی نیست، این رو همینطوری منتشر کردید و فکر کردید حالا چیز مهمی نیست، و در حالی که این عند الله بزرگ است، عظیم است. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. اینکه حالا هر چیزی رو بشنوید بیایید به راحتی منتشر بکنید، این به هر حال امر ناپسندی است. حالا این نکاتی داره من عرض میکنم، اما قبل از اینکه حالا به اصل تهمت بپردازیم، من یه اشاره‌ای بکنم به مطالبی که گاهی این ایام در این سالها راجع به همین عایشه همسر پیامبر مطرح میشه. واقعا من نمیدونم وقتی یه همچین شایعه‌ای درباره عایشه همسر پیامبر نازل پیش آمد و مطرح شد، این آیات نازل شد در برابر کسانی که این شایعه رو ساختند و پرداختند و دهان به دهان منتشر کردند. حالا واقعا اونایی که میان یا کتاب می نویسن یا تو سخنرانی ها میگن و عایشه همسر پیامبر را متهم می کنند به فحشا و خیلی هم حالا با گاهی تعابیر ناپسند از این جهت از او یاد میکنن، در برابر این آیات چه سخنی دارن، چه موضعی دارن؟ آیا حساسیتی که قرآن و خداوند متعال راجع به پیامبر دارد و قطعا همسران پیامبر هم در یک شرایطی این حساسیت نسبت به اونها بوده و هست، وقت چطور میتوان مثلا در مورد عایشه یه همچین مطالبی رو مطرح کرد؟ اگر تهمت عبارت است از چیزی که گفته شود در حالی که در کسی نیست، فرقی هم نمی کنه. اون کسی که یک خصوصیتی در اونیست، حالا میخواد مسلمان باشه، مؤمن باشه، ما او را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، به چه حقی حالا این مطالب مثلا در مورد بله یه وقت بعضی رفتارهای همسر پیامبر رو کسی میخواد نقد بکنه، اشکالاتی از نظر رفتاری به او داره، اون یه بحث دیگه است، حالا یه بحثی یه جایی اشکال میکنه، چه در زمان حیات پیامبر چه بعد از حیات پیامبر. اما این که چنین تهمتی مطرح بشه، اونم به این شکل منتشر بشه، این چیزیست که واقعش اینه که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. و من نمیدونم اونهایی که با قلم یا با زبان چنین تهمتی را به همسر پیامبر میزنند و مطرح میکنند در برابر رسول خدا چه پاسخی خواهند داشت، چه توجیهی خواهند داشت، این حالا دیگه العهدتو علیه. به هر حال حالا وقتم گذشته، این آیات نکات مهمی داره که حالا این نکاتش رو من انشاءالله جلسه آینده عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.